مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم تولید کننده به 50% رسید.
اون چیزی که ما در بازار میبینیم بالعکس، قیمت بازار خرده فروشی یا عمده فروشی بالا رفته.
احکام سنگین برای 5 فعال مدنی زن در ایران، گزارشی خواهی شنید در همین زمینه. و اگر تا پایان این برنامه همراه ما باشید، درباره روز جهانی رادیو هم خواهید شنید.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست.
مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم تولید کننده در 4 فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به 50% رسیده. در همین زمینه دیدگاه احمد عربی، اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
نرخ تورم تولید کننده مربوط میشه به اینکه قیمت تمام شده محصولاتی که تولید میشه، هم از محصولاتی مثل مصالح ساختمانی یا فرضاً سایر کالاها، اینها قیمت تمام شدهش چقدر خواهد بود. و طبیعی است که قیمتی که به اصطلاح قیمت تولید کننده خوانده میشه، بعداً وقتی به بازار میاد عرضه میشه در بازار، به مصرف کننده به هر حال قیمتی رو پیشنهاد میکنه و در اون صورت ما شاهد قیمت مصرف کننده هم خواهیم بود، اون چیزی که قیمت بازار برای مصرف کننده خواهد بود. بنابراین میان قیمت تولید کننده و مصرف کننده تفاوت وجود داره، به خاطر اینکه فرضاً قیمت خرده فروشی در بازار قیمت عمده فروشی و قیمت تولید. آمار نشون میده که قیمت تولید به هر حال کاهش پیدا کرده.
یعنی چی قیمت تولید کاهش پیدا کرده آقای علوی؟ و این کاهش 50% چقدر در اقتصاد ایران میتونه تاثیرگذار باشه؟
البته وقتی گفته میشه که قیمت تولید کننده کاهش پیدا کرده، به این معنیه که برای تولید یک واحد مثلا مصالح ساختمانی یا سایر کالاها هزینه ها پایین اومده، هزینه تولید، و طبیعیه که این دارای تأثیری خواهد داشت در بازار. منتها اون چیزی که ما در بازار میبینیم بالعکس، قیمت بازار خرده فروشی یا عمده فروشی بالا رفته، ها رو اینکه قیمت تولید همون محصولات کاهش پیدا کرده. و این البته نشون میده که به هر حال به نوعی رکود باعث شده که تقاضا برای این کالاها کاهش پیدا کنه و این تأثیر گذاشته بر اینکه قیمت تولید کننده کاهش پیدا بکنه.
چه تفاوتی بین نرخ تورم نقطه به نقطه و سالیانه با این نرخ تولید کننده رو میشه در نظر گرفت؟
تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه تفاوتش اینه که در تورم سالیانه یک تورم فرضاً 12 ماه در نظر گرفته میشه در یک سال معین، حال اینکه تورم نقطه به نقطه تورمی است که یک پریود، یک دوره زمانی رو مثلا 18 ماه یا 15 ماه یا 6 ماه گذشته رو با 6 ماه مشابه سال قبلش اندازه گیری میشه. حالا میشه در واقع مقایسه کرد تورم تولید در شرایط رونق اقتصادی و تورم به اصطلاح تولید کننده در شرایط رکود اقتصادی، که اینا البته با هم متفاوت هستن.
با نرخ تورمی که الان در ایران وجود داره، آیا میشه انتظار داشت که نرخ تورم بالاتر نره، یا بعد از این وضعیت تحریم و مشکلات اقتصادی که ایران باش روبرو هست، ما همچنان باید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم رو بالاتر از این ببینیم در ماه‌ها و سال‌های آینده؟
تورم از اون جهت که عواملش وجود دارد در اقتصاد ایران، یعنی ناکارآمدی و به هر حال اون عوامل دیگه‌ای که مربوط میشه به اون، از جمله عدم شفافیت یا رقابت ناپذیری در اقتصاد، طبیعی است که با گذشت زمان افزایش پیدا میکنه تورم. الان که گفته میشه تورمی که تورم تولید کاهش پیدا کرده، این محصول رشد اقتصادی یا کارآمدی نیست، بلکه این ناشی از رکوده و بیان رکوده. چرا؟ برای اینکه خب تقاضا برای محصولات کاسته شده و به هر حال تولید کننده ها مجبور شدن قیمت ها رو پایین بیارن. اگر این به اصطلاح کاهش تورم در شرایط رشد اقتصادی پیش می آمد، این نشانه کارآمدی بود. حال اینکه در شرایط فعلی این نشانه رکوده و ما الان شاهد رکود تورمی هستیم، بنابراین باید انتظار داشت که در آینده هم نرخ تورم افزایش پیدا بکنه.
آقای علوی، شما تفاوت کاهش نرخ تورم رو در شرایط رکود و همچنین شرایط در رشد اقتصادی رو در چی می‌بینید؟
خب کاهش تورم که الان کاهش تورم تولید الان گفته میشه، میشه در دو شرایط گوناگون تصور کرد. یکی شرایط رونق اقتصادیه که به علت پیشرفت تولید، کارآمدیش و سرمایه گذاری برای بهبود تولید صورت میگیره و در اون صورت قیمت ها کاهش پیدا میکنه، قیمت تولید، هزینه تولید، یا اینکه شرایط رکود اقتصادی. در شرایط رکود اقتصادی وقتی تورم تولید کننده کاهش پیدا میکنه، این نشون دهنده تعمیق رکوده. بنابراین این علامت مثبتی نیست، چون به هر حال در شرایط فعلی ایران همون جوری که آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان میده، به هر حال رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده، رکود الان حاکم بر اقتصاد ایران. بنابراین کاهش قیمت ها محصول همین شرایط، محصول بهبود تولید یا کارآمدی اون نیست که به هر حال نشانه مثبتی باشه برای اینکه فرضاً قیمت ها کاهش پیدا میکنه. بنابراین در علارغم اینکه تورم تولید کننده کاهش پیدا کرده، باید انتظار داشت که قیمت نهایی برای مصرف کننده هم افزایش پیدا کنه در شرایط فعلی.
دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دادگاه انقلاب تا کنون 10 سال زندان برای چند کنشگر مدنی که در بیانیه خواستار استعفا یا آیت الله خامنه‌ای شده بودند صادر کرده. گزارشی بشنید در همین زمین از مهرداد قاسم‌فر.
دادگاه انقلاب برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه‌ای احکام زندان صادر کرد. شهلا جهانبین، گیتی پورفاضل، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هر یک به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. این حکم پس از آنکه متهمان پرونده اعلام کردند که تصمیمی برای ارائه درخواست تجدید نظر ندارند، به 27 ماه زندان برای هر یک از آنان کاهش یافت. نرگس منصوری نیز به 6 سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع احکام 5 سال آن قابل اجراست. بیانیه این فعالان زن تأکید می‌کند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان ایران سلب شد و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود، به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار آمد. دادگاه انقلاب اتهام زنان امضا کننده این بیانیه را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده است. این فعالان مدنی زن در بیانیه خود نوشتند: در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که به گفته این بیانیه حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است و علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی زنان را محو کرده است به پا خواسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم. این 14 فعال زن در بیانیه خود تأکید می‌کنند که مصممند تا با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی ادامه دهند. علاوه بر 5 تنی که بر اساس اخبار منتشر شده امروز احکام طولانی مدت زندان گرفتند، طی روزهای گذشته نیز برای 10 تن دیگر از امضا کنندگان این بیانیه جمعاً حکم 90 سال زندان صادر شده بود. اواخر خرداد ماه ابتدا 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تحول و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند. پس از آن بود که این حرکت مورد حمایت 14 کنشگر و فعال مدنی زن در ایران نیز قرار گرفت و آنان هم در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. اکثر نویسندگان این نامه ها همچنان زندانی اند و دادگاه انقلاب آنها را محاکمه کرده است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید. در همین زمین اگر دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب، وزارت بهداشت از حکم شلاق برای 3 پزشک در پی شکایت یک روحانی که خود را پدر طب اسلامی میداند انتقاد کرد. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به شکایت یک روحانی به نام عباس تبریزیان از 3 پزشک که منجر به محکومیت آنها به 60 ضرب شلاق شده است، گفته اکنون قوه قضاییه باید نقش خودش را ایفا و با این جریان‌های غیر مجاز برخورد قانونی بکند. کیانوش جهانپور تأکید کرده این فرد و این جریان در کشور با بساطی که علیه سلامت عمومی جامعه راه انداخته و رویکرد جاهلانه‌ای که ترویج می‌دهد ضد سلامت عمومی کشور است و آن را دخالت غیر مجاز در امر درمان دانسته است. اظهارات او پس از آن مطرح شده است که کانال تلگرامی عباس تبریزیان، روحانی که خود را پدر طب اسلامی نامیده است، روز 20 بهمن ماه اعلام کرد که دادگاهی در مشهد با شکایات او 3 پزشک را به اتهام توهین به او به شلاق محکوم کرده است. جرم این پزشکان اعتراض به اقدام عباس تبریزیان یک روحانی است که یکی از کتاب‌های مهم پزشکی را به آتش کشیده است. عباس تبریزیان اوایل بهمن ماه در جمع هوادارانش کتاب اصول طب داخلی هاریسون، یکی از کتاب‌های درسی شناخته شده آموزش پزشکی را به آتش کشید.
دوره به تمام شدن دوره خود شیرایی در کل جهان و جان نمادین عمدترین کتاب طب شیرایی که کتاب هاریسون و حول قوه الهی آتش بگیرد.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
بله، ما متاسفیم. ما پزشکان، مجموع پزشکان متاسف هستن که در دنیای امروز ما مواجه هستیم با این پدیده. خود کسانی در درون وزارت بهداشت ایران معتقدن که چیزی به نام طب اسلامی وجود نداره. سخنگوی مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت این رو گفته. طب امروزین کاملا روشنه برای آقای تبریزیان. طب کنونی رو در واقع طب صهیونیست‌ها نامیده و این مجموعه برخوردهایی که ایشون کرده از اونجایی که میتونه صدمه بزنه به بیماران باید مورد تعقیب قانونی قرار بگیره و خب اقداماتی هم ظاهرا در این راستا شده. پزشکانی که محکوم شدن عملا، حالا هرچند که این حکم تعلیقی تلقی شده، اقدامی نکردن به جز اینکه در اون مسئله اعتراضی خودشون از او ظاهراً به عنوان شیاد نام بردن، در حالی که واقعیت اینه که اگر که کسی اقدامش جوری باشه که در واقع اون با اون واقعیت تطابق داشته باشه، اون رو نباید به این صورت تلقی کرد. شیاد در لغتنامه به معنی کسی که به قصد فریب یک کاری خلاف واقع بکنه یا اینکه اون غیر واقعیت رو به صورت امر واقعی تلقی بکنه. اگه یه کسی عملا دزد باشه و این دزدی او محرز باشه و به او بگن دزد، که این توهین تلقی نمیشه. این فرد قطعا شیاده و من هم به این سپزش میپیوندم در شیاد نامیدن اون. متاسفیم که در شرایط کنونی اوضاع به شکلیه که خب افراد حتی میتونن شاکی بشن، در واقع جای متهم و جای قربانی عوض شده. و خب سخنان عجیب غریب هم میگه دیگه، از جمله اینکه مثلا گفته که درمان کرونا رو میشه با عسل و سیاه‌دانه انجام داد.
با آتش کشیدن این کتاب مرجع پزشکی واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت، تا آنجا که حتی مدیریت حوزه‌های علمیه و تعدادی از روحانیون هم واکنش نشان دادند و این اقدام را حرکتی ناپسند، جاهلانه و ناروا عنوان کردند. به دنبال همه این داستان‌ها در فضای مجازی گفته شد که آقای تبریزیان بعد از ماجرای کتاب سوزان بازداشت شده است، ولی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از یک دادستانی ویژه روحانیت نوشت که این موضوع کذب است و عباس تبریزیان در شهر نجف عراق ساکن است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یونسکو 13 فوریه را روز جهانی رادیو نامیده. بیشتر بشنید در همین زمینه از الهی روانشاد.
نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است. اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود، گلیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی بود. اولین بخش منظم رادیویی در بریتانیا آغاز به کار کرد. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو
هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مردها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی که در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوست که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارند.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بقیه من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. کما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فون و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده. کما اینکه در سطح بین المللی هم میبینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
یونسکو بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند.
گزارش الهی روانشاد رو می‌شنیدید درباره روز جهانی رادیو. اما در آستانه 70مین جشنواره جهانی فیلم در برلین، امسال هم از سینمای ایران چند فیلم برای نمایش در سه بخش رقابتی به فستیوال جهانی برلین راه یافته. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
جشنواره برلین و یا برلیناله یکی از معتبرترین و پرجایزه‌ترین فستیوال دنیاست که امسال 70 ساله شده. این رویداد فرهنگی هنری دارای چند بخش رقابتی است که از آن جمله می توان به دو بخش فیلم‌های داستانی و مستند کوتاه و بلند، پانوراما، فوروم، نسل‌ها و چشم‌انداز سینمای آلمان اشاره کرد. در بخش مسابقه اصلی امسال 18 فیلم برای کسب جایزه خرس طلایی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند که یکی از آنها فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف، سینماگری است که در تیر ماه امسال به خاطر ساخت فیلم‌های اخیرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از ایران و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. مدیر هنری فستیوال برلین اما ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی به محمد رسولوف اجازه خروج از ایران و شرکت در جشنواره برلین دهد. فیلم شیطان وجود ندارد محصول مشترک ایران، آلمان و جمهوری چک است و گفته می شود داستان آن درباره اعدام 4 شخصیت است. فیلم دیگری که از ایران به بخش فروم 70مین جشنواره برلیناله راه یافته، نامو و یا بیگانه نام دارد و ساخته نادر سایور است. داستان فیلم نامو و یا بیگانه بر محور یک پرونده سیاسی دور می‌زند.
چی شد؟ گفت که اونا کیان؟
آقای بختیار، شما این کار متوجه موقعیت نیستی آقا. این چه حرفی بود زدی آخه؟ این آقای کبیری اینجوری نگاه نکن، خیلی زرنجه. فکر نکن اینجا تخم مرغ میفروشه، پیشتر میفروشه، لباسا میفروشه. این دو روزه تو شهر شما آشنا پیدا کرده، چی پیش بابا شما رو در آورده. این الان میدونه بابا شما زندانی سیاسی کشیده، پرونده سیاسی داره.
خب که چی؟
در بخش فیلم های نوجوانان و یا نسل های جشنواره برلین چند فیلم کوتاه و بلند از ایران را یافته که یکی از آنها بادبادک ساخته پیام حسینی است و از دختری میگوید که بادبادکش در مرز ایران و عراق در کردستان ناپدید شده و او از سه پسر درخواست کمک کرده ولی رودخانه و مینهایی که میراث جنگ های گذشته است مانعی میان آنها و بادبادک میشود. اسب سفید بالدار دیگر فیلم ایرانی ساخته مهیار ماندگار درباره مردی است که در جستجوی دوران کودکی به زادگاهش بازگشته، جایی که در جریان جنگ تخریب شده و اثری از آن باقی نمانده. یلدا نام دیگر فیلم بخش نسل‌های فستیوال برلین ساخته مسعود بخشی ماجرای زنی را بازگو می‌کند که همسرش را به قتل رسانده و از زندان به یک برنامه تلویزیونی آورده شده تا از دختر مقتول بخواهد از قصاص او چشم پوشی کند.
اما ولی دم این پرونده قبول کردی که امشب با حضور در برنامه لذت عقل شاید از حقوق قانونی و شرعی خودش بگذره و این زن نادم و پشیمان رو ببخشه.
عباس امینی کارگردان ایرانی به عنوان یکی از داوران بخش نسل‌های جشنواره به برلین دعوت شده. 70th جشنواره برلیناله از اول تا 11th اسفند ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه به سراغ حبیب روشنزاده میریم تا گزارش ورزشی امروز رو بشنویم.
تیم فوتبال پرسپولیس برای شرکت در دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا بدون ویزا مانده. سرخپوش‌های ایران قرار است روز جمعه به امارات پرواز کنند تا برای مسابقه سه‌شنبه مقابل تیم شارجه آماده شوند. با وجود آنکه کمتر از 48 ساعت تا پرواز کاروان پرسپولیس به امارات باقی مانده، هنوز روادید اعضای این تیم در تهران صادر نشده. به گفته مسئولان باشگاه، اگر امروز پنجشنبه ویزای بازیکنان صادر نشود، سفر تیم 24 ساعت به تأخیر خواهد افتاد. پرسپولیس که در بازی اول لیگ آسیایی در قطر با 2 گل از تیم الدوحیل قطر شکست خورده، روز سه‌شنبه در دومی پیکار به مصاف شارجه امارات خواهد رفت. سومین بازی پرسپولیس با تیم التعاون عربستان در کویت خواهد بود. تیم ملی بسکتبال ایران که خود را برای مسابقات انتخابی کاپ آسیا آماده می کند، روز چهارشنبه تمرینات خود را به علت قطع برق نیمه کاره رها کرد. به گفته بازیکنان تیم ملی، حدود 1 ساعت از تمرین تیم گذشته بود که برق سالن ورزشگاه آزادی قطع و به دنبال آن تمرین هم قطع شد.
میگم برق کلا رفت اینجا. تو 1 ساعتی ما داشتیم تمرین می‌کردیم، بچه‌ها هم سالن ورزشمون بودن، دوباره شده بودیم. بعد یه برق رفت دیگه. برای یه همچین جایی اردوی تیم‌های ملی نباید برق اضطراری باشه که ادامه بدین تمرین، حالا با نوره که.
46 سال پیش که مجموعه ورزشی آزادی برای بازی‌های آسیایی 1974 تهران افتتاح شد، تمام سالن‌های مجموعه دارای تجهیزات برق اضطراری بودند. ولی به گفته مسئولان بسکتبال ایران، از جمله مهران شاهین‌طب سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، این سالن‌ها نیاز به سرکشی مداوم و تعمیرات دارند.
مجموعه آزاده مجموعه که قدیمیه، در حفظ و نگهداریش به نظرم خیلی پرهزینه است و نیاز واقعا به یه بودجه اختصاصی داره و به سرکشی مداوم.
البته از سرکشی و حفظ و نگهداری و تعمیرات خبری نیست. تیم ملی بسکتبال ایران باید بین روزهای اول تا 4 اسفند ماه در همین سالن میزبان مسابقات انتخابی کاپ آسیا باشد در برابر تیم‌های سوریه و قطر. و در چین اعلام شد 4th مسابقه اتومبیل‌رانی فرمول 1 شانگهای به علت شیوع ویروس کرونا برگزار نخواهد شد. طبق برنامه از پیش مشخص شده، مسابقات فرمول 1 شانگهای قرار بود روز 31 فروردین برگزار شود، ولی تاریخ جدیدی برای مسابقه اعلام نشده و ممکن است فرمول 1 شانگهای از برنامه سال 2020 اتومبیل‌رانی جهان حذف شود. با پیشرفت ویروس کرونا که تاکنون جان بیش از 1000 نفر را در چین گرفته، پیش از این مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان داخل سالن و همچنین رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو در رشته‌های مشت‌زنی و بسکتبال بانوان نیز لغو شده است.
با این گزارش به پایان بخش خبری می‌رسیم، اما در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ بابک غفوری آذر می‌ریم. در مجله صحنه قبل از شنیدن این برنامه، من وحید پوروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بررسی این دوره جشنواره فیلم فجر و حواشی آن موضوع اصلی این شماره است. با من بابک غفوری آذر در مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سابقه ترین دوره جشنواره فیلم فجر از نظر وقوع اتفاقات حاشیه‌ای و اعتراضی به پایان رسید. تا جشنواره‌ای که موضوع تحریم بر تمام ابعاد و اتفاقاتش سایه افکنده بود، پرتنش‌ترین دوره‌اش را پشت سر بگذارد. اتفاقات این دوره جشنواره فجر باعث شد تا رقابت‌ها و اختلافات نهادهای قدرتمند سینما ایران با یکدیگر در کنار التهاب‌های حاکم بر جامعه به شکل کاملی خود را در قالب انبوه اقدامات و اظهارات انتقادی و اعتراضی سینماگران مختلف نشان دهد. سانسور اظهارات تا حدودی انتقادی برخی سینماگران برنده و داوران از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که حساسیت‌ها درباره ابعاد مختلف جشنواره فیلم فجر از نگاه حاکمیت به بیشترین میزان خود رسیده بود. با آنکه مدیران جشنواره فجر تلاش زیادی برای کم اهمیت دادن موضوع تحریم این دوره کردند، اما تأثیر انصراف تعدادی از سینماگران از شرکت در این رویداد در تمام روزهای جشنواره فجر دیده می‌شد و یکی از پرتنش‌ترین اتفاقات را در حمله لفظی شهاب حسینی به مسعود کیمیایی، کارگردان قدیمی سینمای ایران، رقم زد.
من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلمایشون داره، میاد امسال باز هم فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو اصطلاحا نظر امامزاده میکنه و میاد بنای یک سنگ بنایی رو میذاره که نتیجهش جز نفاق و تفرقه و نفرت پراکنی چیز دیگه ای نیست. میاد بقیه رو در یک انباس اخلاقی قرار میده. کسایی که با یک دنیا عشق و امید و آرزو اومدن فیلمی رو ساختن و قرار آینده کاری خودشون و آینده هنر سرزمین خودشون رو رقم بزنن، بی انصافیه.
از نظر جوایز، دو فیلم شنای پروانه ساخته محمد کارت و روز صفر ساخته سعید ملکان با دریافت 5 جایزه بیشترین تعداد جوایز را گرفتند، اما جوایز اصلی به دو فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی و درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان که هر دو از فیلمسازان مورد تایید نظام محسوب می شوند تعلق گرفت. این اتفاق همچنین باعث اقدام اعتراضی سازندگان فیلم روز صفر شد و همه عوامل این فیلم از حضور در مراسم اختتامیه جشنواره فجر خودداری کردند. اقدامی که به گفته دبیر این رویداد باعث حیرت و تأسف مسئولان جشنواره شد. درباره اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم فجر با محمدعلی طالبی، نویسنده و کارگردان قدیمی سینمای ایران و سازنده فیلم‌های چون شهر موشا، چکمه، کیسه برنج و بیدوباد گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل وقوع این میزان تنش و درگیری در این دوره جشنواره فیلم فجر پرسیدم.
فکر میکنم که در واقع بیشتر مربوط است به التهاب‌هایی که در طول این 41 سال بوده، ولی شدتش هی بیشتر شده. یعنی دیگه این به جایی رسیده که باید آدم‌ها انتخاب بکنن، به خصوص حالا هنرمندا که معمولا نگاه همه مردم جامعه به اونها هست. اونها دیگه به یه جایی رسیدن باید دقیقا انتخاب کنن، نمیتونن لاپوشانی کنن، نمیتونن یه چیزی رو قایم کنن، نمیتونن حتی سکوت کنن. برابر این یه وضعیتیه که اون تأثیرات و التهابات شدیدی که واقعا منجر به کشته شدن یه سری جوان، یه سری انسان شده و باید در مقابلش حالا موضع بگیرن و حکومت نمیخواد این اتفاق بیفته، خب اینجا این انتخاب شاید خیلی سخت میشه. بنابراین دقیقا این دو دستگی ها به وجود میاد.
آقای طالبی، برخی اتفاقات دوره اخیر جشنواره فجر رو به موضوع حضور نهادهای قدرت مختلف در سینما مثل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و وابستگی سرمایه‌ای سینما ایران به این نهادها مربوط میدونن. شما در این باره چه فکر میکنید؟
سرمایه یه چیزیست که تابع شرایط، تابع حکومت هاست، تابع سیستم اقتصادی یک کشوره، یعنی اون تو مراحل بعدی قرار میگیره، یعنی اون یه چیز اصلی نیست که ما بخوایم روش تاکید کنیم. ما باید به این فکر بکنیم که آقا یه سری آدم کشته شدن و هم دولت، هم حکومت، همه آدم ها، مجلس، همه اینا میخوان اینو نادیده بگیرن، نمیخوان یه دادگاه تشکیل بدن، نمیخوان اینو بیان کنن، اینو بیان اعلام کنن، نمیخوان این آدم ها محاکمه بشن که چرا باید گلوله رو مستقیم بزنن توی مغز جوان ها، نمیخوان اون افراد رو محاکمه کنن. خب اینجا دیگه اصلا به نظر من جشن و فیلم و همه اینا شوخیه. ما با حیات آدم ها سر و کار داریم. چطور میتونن مردم بی تفاوت بگیرن بشینن من تو نگاه کنم؟ بنابراین اون بحثایی که نمیدونم ما میخواییم هنرمون رو بیان کنیم، اینا حرفای فرعیه به نظر من. اون چی که مهمه اینه که آدم ها اول ببینن توی کشوری چقدر بهشون احترام گذاشته میشه و به آدم هاشون، به جوان هاشون چقدر به مردمشون توجه میشه. اونها بحثای فرعیه.
و از یک منظر کلی شرایط فعلی سینمای ایران و موقعیت سینماگران مختلف در این فضای ملتهب و پرتنش کنونی رو چگونه میبینید؟
این روزا میگذرن مثل روزای پاییزی که با وزش باد همه برگاشون میریزن و میرن، ولی خب چی باقی میمونه غیر از شرمندگی اونایی که درد و رنج مردم زخم خورده ایران رو ندیدن، اشک و آه پدر مادرایی رو که باید سالها فراغ بچه‌هاشون رو تا آخر عمر تحمل کنن ندیدن. در جشنواره‌ای که در واقع میباید تحریم میشد نشستن و سرشون رو با افتخار بالا گرفتن و وقتی ازشون سوال شد نظرتون راجع به کشتار مردم در آبان ماه چیه، بعد از چند ثانیه سکوت گفتن سوال بعدی و پاسخ ندادن. اون موقع دوربین روی کلوزآپ اون فیلمساز بود و دنیا داشت نگاه میکرد. تقلا و سکوت جانکاه اون کسی رو که نمیتونست حتی کلمه تسلیت که به زبون بیاره. اون آدمایی که این روزا روی فرش قرمز رژه میرن کمی فکر کنن که هیچ اثر هنری و هنرمندی نمیتونه به انسانیت و حقیقت بی‌تفاوت باشه. چطور میشه برای مردم چین پیام همدردی فرستاد اما شلی که گلوله ها رو تو مغز بچه های گرسنه و فقیر کشور ندید؟ قطعا هنرمند با رفتار و تعهدش به مردم زنده. اگر لوئیس بونوئل هنوز یه فیلمساز ارزشمنده به خاطر تلاش‌هایی که علیه دیکتاتوری در کشور خودش انجام داده، اگر لورکا همیشه در خاطره‌ها زنده است برای اینکه جلوی جوخه آتش دیکتاتورها ایستاده، اگر شاملو یه شاعر جاودانه است برای اینکه هنوز توی کشور ما سنگ قبرش رو میشکنن، دیکتاتورها از قبرش هم میترسن. من ضمن احترام به همه فیلمسازها و هنرمندهای ایران به عنوان یک فیلمساز کوچیکی که فیلم‌های کوچیک برای بچه‌های کوچیک می‌سازه، امیدوارم این دو دستگی‌ها در بین هنرمندان و فیلمسازان تموم بشه تا همه بتونن در کنار هم پیگیر دادخواهی کشته شدگان هواپیمای اوکراینی و جوانان کشته شده آبان ماه بشن.
سینمای جهان. هفته گذشته برندگان 92مین دوره جوایز اسکار معرفی شدند و فیلم انگل از کره جنوبی یک موفقیت تاریخی ثبت کرد و با کسب 4 جایزه، از جمله جوایز مهم بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه غیر اقتباسی و فیلم بین المللی، یک اتفاق تاریخی را ثبت کرد.
هانگ جون هو
این فیلم تبدیل به نخستین فیلم غیر انگلیسی زبانی شد که در تاریخ 92 ساله ای اسکار برنده جایزه بهترین فیلم می شد. انگل به کارگردانی بونگ جون هو برای رسیدن به این موفقیت توانست رقبای بسیار قدرتمندی از جمله فیلم‌های تازه کارگردانان شناخته شده ای چون مارتین اسکورسیزی، سام مندس، تاد فیلیپس و کوئنتین تارانتینو را شکست دهد. این موفقیت تاییدی دوباره بر تغییر روزافزون دیدگاه رای دهندگان آکادمی اسکار بود. مراسمی که هر ساله زیر فشار شدید منتقدانش از بابت عدم توجه به زنان و اقلیت‌های نژادی و زبانی قرار دارد و حالا با دادن جوایز اصلی به فیلمی از شرق آسیا تلاش کرد پاسخی را به منتقدانش بدهد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوش.